أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پیامبر در این دو سال آخر عمر مبارکشون میکوشیدند که مردم رو آماده کنند برای بعد از خودشون. اینو دقت کنید، پیامبر در این دو سال آخر عمرشون، بالخصوص در این دو سال آخر عمرشون، بالخصوص می کوشیدند. حواستون جا باشه که حرفش خیلی اساسیه. می کوشیدند مردم را آماده کنند برای بعد از خودشون، و می دونستم که این آمادگی مردم سخته، خطرناکه، سخته، خطرناکه. خطرناک چرا هست؟ چون ممکن است اونایی که الان همه تو صف اسلامن یهو برگردن، انکار کنند. این در فرهنگ عربی اگه یه رئیس قبیله از دنیا میره، پسرش جاشه، البته شرایط هم داره. حالا اگه پسر نداره، مثلا برادرش جاشه. اگه برادر نداره، برادرزادش جاشه. یه همچی جوری. بنابراین وقتی که پیامبر امیرالمؤمنین رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کنن، اینا تعبیر میکنن، تفسیر میکنن جریان رو به یک جریان عربی. خاصه قبائل اینجوریه. تو قبائل ایران خودمون همینجوره، وقتی رئیس قبیله از دنیا رفت، پسرش جاشه، به شرطی که شرایطو داشته باشه. نباشه، برادرشه. اینو عرب میفهمه کاملا. بنابراین اگر بگن روز قدیر خم بگن که پسرموشه، اونم بگه پسرموشه، اونم بگه پسرموشه، به هم میخوره. این ترس داشت پیغمبر. اگه گفتن پسرموشه، یعنی اون چیزی که پیغمبر آورده خدایی نیست، عربیه. این عربی با خدایی فرق میکنه. یه نقلم داره که یه کسی اومد خدمت رسول خدا، عرض کرد که آقا این چیزی که فرمودین حرف خودتونه یا از طرف خداست؟ فرمودم از طرف خداست. رفت و تورا داشت میگفتش که خدای این اگه از طرف دوست، من یه بلایی، یه آتشی، یه مثلا صاعقه ای از آسمان بیاد و من نمیتونم قبول کنم، نمیتونم. که یه صاعقه ای هم اومد و سوخت رفت. قرآن داره سأل سائل به عذاب واقع. اینو میگن در مورد این آدمه که اومده خدمت پیامبر، عرض کرده آقا حرف خودته، این عربیه، در حرف خداست، دستور خداست. گفته بود که ما نماز گفتی بخونیم، خوندیم، مثلا روزه بگیریم گرفتیم، حج بریم حج رفتیم. اینو از کجا آوردی؟ خداست یا خودته؟ بعدم گفت خدایا اگر حرف از طرف توست من نمیتونم تحمل کنم. یه ساعقه بیاد و اومد. اینجوری اینو میترسید پیغمبر؟ یعنی مردمی که توی 70,000 نفر مثلا در قدیر خم اجتماع کردن، 60,000 نفر، 50,000 نفر را عدداش مختلف گفتن، ما حالا رو عدد وای نمیسیم. این عددی که گفتن، یکی فقط یکی بگه ای پسرموشه، نفر دوم هم میگن پسرموشه، نفر سوم میفهمن چون عربیه میفهمن، همه میگن پسرموشه، یعنی پیغمبر پیغمبر نیست. یعنی پس اگر این عقیده چهارم، خدا، قیامت، نبوت، امامت، اینو میخوایم بگیم، اینا لطمه میخوره. ترسش اینه، نه ترس جونشه. میگن پیامبران خدا از جونشون نمیترسن، از مالشون نمیترسن، از زن بچهشون نمیترسن که چطور میشه در راهی که من دارم میرم زن بچه‌ام چطور میشه، جونم چطور میشه. این پس ترس رو نداره پیغمبر. ترس چی رو داره؟ ترس عقاید قبلی رو داره، توحید و معاد و نبوت، اونا لطمه بخوره. همه بگن ای بگه پسرموشه، پسرموشه، جمعیت پراکنده بشه. الان از حج همراه پیغمبر آمدن، دیروزم جهاد بودن، فردا میخوان برن جهاد، همه چی رو منکر بشن سر این عقیده، که این عقیده مساوی است با اینکه اسلام بماند یا اسلام نماند. بماند و نماند به این عقیده وابسته است. اگه اینو بذارن کنار، اسلامشون میرسه به یزید. یزید جانشین پیغمبره. اینجوری میشه. معاویه جانشین پیغمبره. از این ترس، ترس به هم خوردن عقاید قبلی اصلی. این عقیده چهارمه که ما میخوایم بگیم، عقیده دوم و بخشی سوم و دوم و اولم به هم بزنه. اینا برگردن به گذشته. این ترسو داشته. قرآن میگه والله یأس مکمن الناس. خدا حفظ میکنه، نه ترس. عرض کنم ترس جونش نیست، ترس دینشه. دینی که تا حالا آورده مردمم پذیرفتن، پذیرفتنشون پیغمبره. حالا واقعا چه جوریه کار نداره، پذیرفتنشون پیغمبره، یهو اینو منکر بشن، بعد برسه به انکار خدا و معاد و از حرفا. ترسشون ترس دینشونه. دقت کنید، والله یعصمک، برای حل این مشکل میگن شاید تنها جایی که مردم به پیغمبر اعتراض نکردن همین جاست. اتفاقا مثلا 20 روز پیش، 30 روز پیش پیغمبر میخواست احکام حج رو بگه، جنگ کردن با پیغمبر، جنگ ها. نمیخواستن برن زیر بار. حجی که ابراهیم آورده اول عمره است، اونایی که حج رفتن میدونن، اول عمره میرن، میشه عمره تمتع، بعد از لباس احرام در میان، روز هشتم دو مرتبه لباس احرام میپوشن، میرن حج تمتع، عمره تمتع، حج تمتع. این هر چیز که حضرت ابراهیم آورده اینا برای اینکه مسافر بیشتر بیاد به مکه، برای که مسافر بیشتر بیاد به مکه گفتن آقا حج از عمره جدا، عمرتون رو ماه رجب بیاین، یعنی یه بار بیاین تو این شهر خرج کنین، مثلا همین چیزی که در زمان ما مثلا هست، میگوشن یه جاهایی رو که دیدنیه مثلا اضافه کنن، نشون بدن که توریست که میاد اینجوری، اونا این نظر رو داشتن، آمدن حاجی اداره میکنه زندگی مردم مکه رو، مردم مکه که چیزی ندارن، که نه زمینی دارن که بکارن، نه مرتعی دارن که گوسفند بچرونن، هیچ ندارن، یه تجارت دارن، تجارت هم مال پول داراست. مردم عادی مکه از رفت و آمد حاجی زندگی میکنن. مثلا خب جذب میکردن، این حج تمتع رو میخواست برگردونه به حج تمتع ابراهیمی، حکم خدا ابراهیم آورده، ایشون هم ادامه داره میده. یه چیز دیگه، عوض بدلای دیگه هم کرده بودن، تا گفت جنگشون رو شروع کردن علیه پیغمبر تو روش. اول میگفتن آقا این دستوری که شما میگین فقط مال امساله، حج و عمره با همه فقط مال امساله، که ما خیالمون راحت باشه برای بعد. دستش کرد تو دستش، فرمود دخلت العمرتو فی الحج ابد الابد. خب آقاشون دل شد، اومد خدمت پیغمبر به اعتراض. حضرت فرمودن که تو هیچ وقت به این حکم ایمان نمی آوری که سال سوم، احتمالاً سال سوم خلافتش، دستور داد حج از عمره جدا کنن. از زمان خلیفه دوم دو مرتبه برگشت به حج زمان جاهلیت. اگر کسی عمره رو با حج انجام بده، مثلا فرض کنید من شلاق کشش میکنم، مثلا کسی هم جرئت نمیکرد، حج از عمره جدا شد، به عصر جاهلیت برگشت، یعنی حج و عمره پیغمبر، حج و عمره حضرت ابراهیم، حج و عمره خدا زیر رو شد، برگشت به عصر جاهلیت. مهم اینا ها. خب اینایی که یه دونه حکمو که مخالف میلشونه نمیرن زیر بار، اصل مسئله که حکومت و خلافت بعد از پیغمبره، اینو چطور میرن زیر بار؟ اینا اومدن مسلمان شدن برای اینکه یه روزی جای پیغمبر بشینن، یعنی تمام آرزوشون اینه، تمام دوران سختی اسلامو تحمل کردن برای اون روز، حالا پیغمبر میخواد اینو به هم بزنه، بگه بعد از من علی است. خب چقدر مقابله خواهند کرد، چه جور به هم میریزن؟ فرمود خدا که من حفظ میکنم، هیچ کسی نطق نکشی، نفس نکشی. پیغمبر فرمود، هم شنیدن، ببینید همه شنیدن، کافیه دیگه، پیغمبر باید حرفشو مردم برسونه، رسوند. اینا هم خرابش نکنن، نکردن، نتونستن، خدا نخواست، نذاشت. عرضم به حضور تو همین سفر حجۃ الوداع ایشون در منا اولین جاییست که همه حاجا جمعند، درسته؟ بچه عرفات اولین جاییست که همه حاجا جمعند، چون وقتای دیگه یک کسی صبح میاد برای طواف، یکی زور میاد، جمع نیستن. تو مسجد الحرام همه رو نمیتونی جمع کنی، اما در عرفات همه جمعند. پیغمبر خواست بفرماید دو تا حرف اساسی، یکی که بعد از من 12 خلیفه هست، یکی این که خانواده من عدل قرآن، معادل قرآن، اینی تار کن فی کن از سقلن، این میخواست بگه. چنون شلوغ کردم که اون کسی که داستان رو نقل میکنه من نشنیدم حرفای پیغمبر. تو روایت اهل سنت دارد که هی بلند میشدن میشستن سر و صدا میکردن که صدای پیغمبر نرسه. خب این یه خطر. اون روز هم اینا معمولا هم دوربر پیغمبرن، اونجا میتونستن سر صدا کنن، صدا به جایی نرسه. نذاشت، خدا نذاشت. در 2 آخر میخواست یه کاری کنه مردم بدونن بعد از اون چه خبره، کیه، خودشون جمع نشن رأی درست کنن و یه نفر بندازن جلو و نه، خدا تعیین کرده برای بعد از من، خدا تعیین کرده برای بعد از من. این پیغمبری از دنیا رفت، یه پیغمبر دیگری در بنی اسرائیل اینجور بوده، یسوسهم الانبیاء. در تمام دوران بنی اسرائیل یه پیغمبری رهبره، اون از دنیا میاره، یه پیغمبر دیگه جانشینش میشه. ایشون فرمود بعد از من پیغمبری نیست، اما یه کسی جانشین منه که مثل منه، از مثل منم بیشتره. کجا گفته از مثل من بیشتره؟ باریکالله. در داستان مباهله خیلی حرفه ها فرمود که شماها برین زنانتون و بچه هاتون و خودتون رو بیارین، خودتون رو بیارین به نصارای نجران، ما میریم زنامون و بچه هامون و خودمون رو میاریم. خودمون رو میاریم یعنی چی؟ من میرم خودم رو میارم. بعد علی رو آورد، یعنی چی؟ ایشون من است، من او هستم. اینو میفرمود که علیون منی، اینو به زبون دیگه که میفرمود، باز قرآن قوی تر از همه است. بیان قرآن این خود منه. خیلی حرفه، خود منه. خب این مسئله رو باید یواش یواش مردم بفهمن، این خود منه. میفهمن. خیلی جاها نشون میده امیرالمومنین که عین پیغمبره. اونایی هم که دشمنان اونا همه اینو میفهمن. لذا فرمود که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اینا دیگه نسبت به دین شما امیدی ندارن که بتونن دین شما رو به هم بزنن، دیگه امیدی ندارن. چرا؟ چون من هستم، تا من بودم هر کاری میتونستن کردن، تروریست فرستن بکشن، محاصره اقتصادی کردن. محاصره اقتصادی یعنی اینا نونم نداشتن بخورن. ما محاصره اقتصادی هستیم، ما نون داریم الحمدلله، اونا نونم نداشتن بخورن. میگفتش که صدای بچه ها، ناله بچه ها از گرسنگی شبها به گوش میرسید، که بعضی هاشون بعد به سر غیرت اومدن و اومدن به هم زدن، لشکر تا تونستن علیه پیغمبر به اسلام لشکر آوردن. جنگ بعد، جنگ احد، جنگ خندق. در جنگ خندق 10,000 سرباز برای عربستان اون زمان، 10,000 سرباز اصلا تا حالا دیده نشده بود. اولین باره که 10,000 سرباز یه جای جمع شده. اومده بودن خاک مدینه رو به توبره بکشن، نتونستن. هر کاری کردن نتونستن. پس پیغمبر بر نیومدن. پیغمبر موفق شد، پیروز شد. البته خیلی زجر کشید، خیلی به زحمت افتاد، اما اونا موفق نشدن. پیغمبر موفق شد، کارشو به آخر رسوند. خب عرضم به حضورتون، حالا یه نفر میخواییم بذاریم جای خودمون، عین خودمون، همونطور که تا حالا موفق نبودیم بعدم موفق نخواهیم تو تا ابد. اما از یه چیزی بترسیم، میگه از دشمن اصلا نترسیم، دشمن هیچ کاری نمیتونه بکنه. تا این کسی رو که ما گذاشتیم جای خودمون، یعنی خودمون رو گذاشتیم جای خودمون، این تا ایشون هست، هیچ خطری متوجه دین شما نخواهد شد. از خودتون بترسید. یک کسی هوس ریاست داره، 20 سال در دلش آرزوی ریاست پروریده، دیدین که بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت اینا چیکار کردن. آتش دقت کنید، آتش آوردن خونه پیغمبر رو بسوزونن. آخه میشه مسلمان مؤمن پیغمبرش رو قبول داشته، پیشتر پیغمبر 20 سال نماز خونده، همین آتش آورده بلافاصله. یعنی پیغمبر روز دوشنبه از دنیا رفته، روز چهارشنبه اینا آتش آوردن در خانه پیغمبر. اینقدر جدی بودن بر رسیدن به ریاست، فرمود از من بترسید. خطر شما خطر هوا و هوس تو دلتونه که نمیتونین علی را ببینید، نمیتونید. امیرالمؤمنین در طول این سالها، بالخصوص بعد از هجرت، قبل از هجرت عهده‌دار حفظ دین حضرت ابوطالب بود، بعد از هجرت عهده‌دار حفظ دین امیرالمؤمنینه. جنگ بدر رو امیرالمؤمنین حل کرد مشکلشو. گفتن از 70 تا کشته ها رو ایشون تا حدود نصفشو ایشون زده بود. از اسیرا که 70 تا اسیر بودن نصفشو ایشون اسیر گرفته بود. من اینو متحیرم، شما یه اسیر رو باید بگیری بیاری تحویل بدی، بعد بری دومی رو بگیری. خب این یکی رو بگیری به تحویل بدی، خب دومی نمیشه دیگه، اون رفت. چیکار کرده امیرالمؤمنین؟ اسیرا رو چجوری جمع و جور کرده؟ اینجا گاهی وقت نقل میکردن که یه بچه بسیجی مثلا 16 ساله یه مجموعه عراقی 10-20 نفری رو یه اسلحه به دستشه، اینا رو برداشته ارده اسیر کرده. اینجوری اینو دیدن، جنگ بدر رو اداره کرد. جنگ احد چی؟ پرچم دارش که پهلوان قریش بود، پرچمدار جنگ احد که پهلوان قریش بود. امیرالمومنین یه ضربتی بود، اصلا دوتا هیچ وقت نداشت. من سابقا فکر میکردم عمر ابن عبدود رو دوتا ضربت زده، بودیم نه، یه شکاف اینجاها دید ضربت شمشیر از اینجا ما تو سینه عمر تموم شدن. اون که میگن اون یکی درست نیست، این درسته. یه بار زد پاشو قطع کرد، بعد سرشو برید، نه یه ضربت زد، مشهور بود امیرالمومنین یه ضربتیه. در جنگ صفین پسر عمو، پسر عمه امیرالمومنین اومد به میدان و یه نفر از مهمای اونا رو کشت. معاویه خیلی اوقاتش تلخ شد، گفتش که کی هست بره این جوونو تمومش کنه، انتقام بگیره. دو نفر، دو تا برادر برخواستن، از بزرگان لشکرش بودن، رئیس قبیله بودن. گفت این مقدار میدم نقره، این مقدار چی میدم، این مقدار چی میدم اگه بتونید. اون هم هیکل امیرالمومنین بود. وقتی از جنگ برگشت فرمودن که مگه من نگفتم که بنی هاشم نرن به جنگ؟ این نقشش این است که از بنی هاشم یه نفر نمونه، میخواد ریشه بنی هاشم رو بکنه، اینقدر دشمنه معاویه. خب چیکار کنی؟ فرمود روبندت رو به من بده، اسبت هم به من بده. حضرت رو اسب اون سوار شدن، روبنده اونم زدن، اومدن میدون. اونا گفتن که مثلا رئیستون بهت اجازه داده که بیای به جنگ ما؟ قبلا دیده بودن هم دیگر رو، گفت من باید برم اجازه بگیرم. تو اون جنگ قبلی رو حضرت اجازه نداده بود، بعدم اینو گناه حساب کرد. جهادی که بدون دستور امام باشه گناهه، جهاد واجب عبادت میشه گناه. امامت راضی نبوده تو بری جنگ، چه رفتی؟ حالا این مرتبه که حالا که امیرالمومنین اومد، اونا گفتن که رفتی اجازه گرفتی. حضرت آیه قرآن خوند، اذن للذین آمنوا، مثلا که چی؟ که بجنگن با دشمنان. یه آیه خوند که جواب اونا داده شد و اونا متوجه نشدن این علیه. نفر اول اومد جلو یه ضربت زد تموم شد، نفر دوم یه ضربت زد. اینو معاویه و امراض میفهمیدن، این تک ضربت کار علیه، دیگران حالا باید نیزه بزنه، باید شمشیر بزنه، بشه نشه، خودش زخمی میشه نمیشه، اما ایشون زخمی نمیشه، کسی نمیتونه. این تک ضربتی، البته به رو نیوردن، تک ضربتی کار امیرالمومنینه. مرحب و خاطرتون هست دیگه، مرحب رو سرش کلاه خود بود، روی کلاه خودی سنگ آسیا گذاشته بود. ببین آدم چقدر گردن کلفته. وقتی امیرالمومنین زد تا اینجا اومد شمشیر، از این کلاه خود و این سنگ آسیا گذشت شمشیر. حالا شمشیر رو سنگ چی کار میتونه بکنه دیگه؟ دست امیرالمومنین. در حسرت اینجوری بود، یه ضربتی بود. کارایی که میخواستم عرض کنم که امیرالمومنین پیامبر کرد که مردم آماده بشن برای بعد از اون، اولین کار این بود که فرمود همه درهایی که مال هر کی هست تو مسجد بازه، رسمش این بود درشون تو مسجد باز میکردن. وقتی از اون گفته میشد در خونه شو باز میکردن به تو مسجد، دور نمیزنه یه کوچه بره دور بزنه، یکیش هم عباس عموی پیغمبر بود، همه درها رو ببندی جز در خانه علی، اون در باز باشه. عباس اومد گفت آقا یه پنجره اجازه بدین من بذارم. اجازه ندارم، اجازه ندارم، درها بسته باشه. عموی پیغمبرم باشه، هر کی هست باشه، فقط در خانه علی باز باشه. این دری رو که من باز گذاشتم خدا باز گذاشته، اون درهای خونه شما رو که بستن خدا بسته. این یک. آیات قرآن آمد برای اینکه مشرکین بعد از امسال حج، سال نهم بود، امسال حج دیگه نیان، دیگه نیان حج، چون مشرکین و مسلمین همه میدن حج، مثل هم هم عمل میکردن، چون هنوز حج دستورش نیامده بود. سال دهم دستور حج اومد که پیامبر آمد به حجت الوداع، دستور حج اوورد و به مردم نشون داد که عرض کردیم یه ذرهشو. اون سال نهم آیاتی که میگن آیات براءت، براءت من الله و رسوله الی الناس الی المشرکین، حالا یادم رفت، آیات براءت نازل شد، این سال نهم بود، سپرد دست ابوبکر، برو اینو به مردم بگو. این رفت، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خودت، یه کسی چی گفتی؟ منک، از خودت باید باشه، از همین جنس باشه. آیه قرآن رو یه کسی از جنس خودت باید به مردم بگه، همون که انفسنا و انفسکم، خودت باید بگی، خودت در یه قیافه دیگه. امیرالمومنین رفت و آیات رو از اون گرفت و اون برگشت و امیرالمومنین رفت این آیات رو. بعد از من کارایی که کارای منه علی باید بکنه، کارایی که کارای منه یعنی تبلیغ دین رو باید یه کسی مثل من بکنه، مثل من. بعد داستان خاتم بخشی رو ما داریم، باز تو همین روزا فقیر اومده تو مسجد، گفته هیچ کی اطلاع نکرده، امیرالمومنین اشاره فرمود بیا این انگشتر از دست من در بیار و برو. آیه نازل شد، پیغمبر خانه بود، آمد تو مسجد، کی کاری کرده؟ گفتن علی یه کاری کرده. چی کار کردی؟ این کارو کردم. آیه نازل شده انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، کسانی که نماز خوندن توی رکوع صدقه دادن، ولی امره انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، انما ولیکم الله، دقت کنید، و رسوله و الذین آمنوا، ولی شما خداست، رسول خداست، این کسانی هستند که ایمان آوردند و این نشونه رو دارند. آیات براءت، آیه ولایت، آیه بارکالله مباهله، این هم همین تو دو سه روز اتفاق افتاد، 24 و 25 این حرفا. نصارای نجران آمدن که عرض کردیم قرآن فرمود که خودتونو بیارین، زناتونو بیارین، بچهاتونو بیارین. اونا به هم گفتن که ببینین چی کار میکنه پیغمبر. پیغمبر مسلمونا بودن، فرمودن نیاین شما، خودش بود، پشت سر ایشون حضرت زهرا بود، پشت سر ایشون امیرالمؤمنین بود، حضرت زهرا در حفاظت پیامبر و امیرالمؤمنین. بچه هم حسن دستش بود، حسین هم بغلش بود، اونا گفتن یه قیافه های ما میبینیم که باهاشون نمیشه مباهله کرد، اینا اگر دست به دعا بردارن خدا کوها رو از جا میکنه. حاضر جزیه میبینی علمای بزرگان شهر نجران بودن، علمای بزرگشون بودن، به فوت و فن مباهله آشنا بودن. اون قیافه هم اگه یه ذره آدم چشمش باز بود میفهمید این با اینا با دیگران فرق دارن. این یادمون نره اینا با دیگران فرق دارن، آدم هن اما فرق دارن. اینا آدم هن. امام آدم آباد آدم باشه، فرشته نمیتونه باشه، امام نمیتونه فرشته باشه. فرشته گرسنگی احساس نمیکنه. یا شما دستور روزه 18 ساعته به ما میدی، خودت که نمیفهمی که گرسنگی یعنی چه. میگن آقا منم میفهمم. انقدر گرسنگی داشت در جنگ خندق که سنگ میبس بشت، دل درد میکرد در اثر گرسنگی. اینو من میفهمم. سنگ میخوره دندونم میشکنه، سنگ میخوره به پیشونه، پیشونه میشکنه، خون میریزه. این آدمه اما با دیگران فرق داره. این تحت الحفظ خداست، دیگران نه. این یک کلمه اشتباه دهنش در نمیاد، دیگران نه. یه همچی کسی رو من گذاشتم برای بعد خودم که اشتباه نکنه، وقتی آیات قرآن رو برای مردم میخونه اشتباه نکنه، یادش نره. بنده خواستم آیه بخونم یادم رفت. این آدم معمولیه. آیه هم قبلا حفظه، وقتی پایین منبره حفظه، همین یاد بالای منبر یادش میره. این آدم یادش نمیره. پیغمبر میفرمود که پشت سر من وقت مثلا یک کاری نکنی، من پشت سرم هم میبینم. وقتی منتظر شدن اصحاب که پیغمبر بخوابه، مثلا فرض کن تو سر کوله هم بزنن، اردوهایی که مثلا بچه ها میرن فرض کن که مربی مثلا نیست، میریزن سر کوله هم. من فکر نکنید خوابم، نمیفهمم شما چی کار میکنی، قلبم بیداره، چشمم خوابه، قلبم بیداره. این آدم با آدمای آدمه اما با آدمای دیگه فرق داره. یک کسی گوشتم از همین جنس خودم، انا و علیون من شجرتن واحده، من یه درختی. من همچی کسی رو گذاشتم. اگه همچی کسی باشه دشمن هیچ کاری نمیتونه بکنه. اما نخواستن نشد، نخواستن نشد، نخواستن. بر سر اسلام آمد که 50 سال بعد، دقت کنید، 50 سال بعد خاندان پیغمبر رو قتل عام کردن. مسلمونا نماز میخوندن، اونا رو به قبله نماز میخوندن. 4 سال بعد اینا لشکر شام اومده بود، محاصره کرده بود مکه رو، زور که نماز میخوندن به سوی مکه نماز میخوندن، بعد از نمازم با منجنیق میزدن مکه رو خراب میکردن. اینجوری میشه؟ اگر اونی که من معرفی کردم، خدا فرموده و من معرفی کردم، اگه اون نباشه به اینجا میرسه. مردم شهر مدینه رو قتل عام کردن، لشکر شام اومده شهر مدینه رو قتل عام کرده. گفته بود 3 روز مالشون، جانشون، ناموسشون برای شما حلال، من حلال کردم. یه همچی کسی میاد اگر اونچه که من برای شما معرفی کردم نپذیرین به اینجا میرسه. تا امروز که میبینین تا به کجا رسیده مردم یمن، موشکباران بمباران، موشکباران بمباران، خدا خارشون بکنه انشاءالله. به آبروی امیرالمؤمنین اولا همه گناهان ما را به برکت این روز عید ببخش و بیامار، همه گناهان گذشتگار ما را به برکت روز عید قدیر ببخش و بیامار، به برکت روز عید قدیر توفیق بده بعد از این دیگه ما گناه نکنیم. اعمال و رفتار و عمر ما را به برکت عید قدیر قبول بفرما، قبول بفرما. 40 سال، 30 سال، 20 سال، 10 سال نماز خوندیم گفت قبوله؟ خدا باید مرحمت کنه، قبولی رو خدا باید مرحمت کنه، خدا باید قبول کنه از گناهان ما، خدا باید چشم پوشی کنه. کشور ما را از همه خطرات و بلیات محافظت بفرما. رهبر ما را طول عمر و عزت بیشتر مرحمت بفرما. مشکلات کشور ما را حل بفرما. مشکلات اقتصادی کشور ما را حل بفرما. به مسئولین کشور عقل و تدبیر و مدیریت بیشتر مرحمت بفرما. امام زمان ما را از رفتار، اعمال، اخلاق، همه زندگی ما راضی خوشنود بفرما. فرجش را نزدیک بفرما. نظر مرحمت و عنایتش را از ما برمگردان. اموات ذوی الحقوق، پدر مادرها، اساتید، شهدای ما را غریق بهار رحمت، مغفرت و رضایت خودت قرار بده. این شادی های ما را قبول بفرما. ما مجلس شادی گرفتیم دیگه، این اگه قبول بشه خیلیه. فرمودن که آسمانیان شادمانترن، عید قدیر در آسمان بزرگتر است از عید قدیر در روی زمین. این یه ذره ما را، یه ذره ما را، یه ذره ما بگو نیست، یه ذره هم نیست، اینو قبول بفرما. این عید قدیر آخرین عید قدیر عمر ما قرار مده. زندگی های ما، همه چیز ما رو، زن بچه های ما رو، کار و کسب ما رو، همه کار ما رو، همه چیز ما رو در زیر سایه امیرالمؤمنین قرار بده. دست ما رو از دامنش کوتاه مفرما. به جاه محمد و آله، اللهم صل علی محمد.